و همونطوری که گفتم میخواییم بریم قبل از خانم گوگوش یکی از خاطرات منصور تهرانی سرایندی سه تا از بهترین ترانه‌های گوگوش رو بشنویم از خانم گوگوش با عنوان گوگوش میآید. آقای تهرانی در کتابی با عنوان از کودکی تا هنوز ابری و آفتابی خاطراتی رو از 98 هنرمند ایرانی در میون گذاشته که گوگوش میآید یکی از این خاطره هاست. آقای تهرانی رو ما با ترانه‌های پیشکش، خلوت و مخلوق میشناسیم. بریم با خاطره آقای تهرانی رو از اولین دیدارش با گوگوش بشنویم.
گوگوش می آید. وسط بهار بود، قبل از تابستون، تو بندر شاه یا بندر ترکمن اکنون، تو پنبه‌زارها که سفید سفید در اومده بودن مشغول درس خوندن بودیم. نمیدونم چرا باید راه می رفتیم و درس می خوندیم، هر کدوم مثل این که اوراد می خوندیم، غزنویان، سلجوقیان، ساسانیان. همچین که داشتیم درس میخوندیم دیدم که حسین سیا از دور منو داره صدا میکنه. رفتم جلو گفتم چیه؟ گفت امروز گوگوش و گروهش قراره بیان ساعت 6 تو سینما بندر. خب گوگوش رو دیگه همه شناخته بودن، در دوران کودکی همه جا میرفت، شهرستانهای مختلف. اما وقتی که اومده بود بندرشاه دیگه کودک نبود، نوجوانی بود 13-14 ساله. من هم اون موقع 15-16 سالم بود. خیلی خوشحال شدیم و ساعت 5 رفتیم دم سینما. یه ماشین بنز اومد وایساد، اول پدرش پیاده شد، صابر آتشین، بعد یه نفر دیگه، بعد گوگوش با یه بلوز قرمز پسرونه و یه شلوار جین اومد از جلوی ما ساندید و رفت. دیدم بله خودشه، چقدر خوشگل. رفت تو سینما. من یه تومن بیشتر تو جیبم نداشتم، بلیتاش بود 2 تومن و 3 تومن و 5 تومن. برای این که بریم رو بالکن بشینی باید 2 تومن داشته باشم. با حسین سیا گفتم من بر میگردم، بودو رفتم خونه. خلاصه از روی تاخچه 5 تومن پول بود برام، حالا باید میرفتم نون و ماست و اینو میخریدم، یه تومنشو برداشتم گذاشتم تو جیبم، بودو اومدم طرف سینما. دیدم که صابر آتشین هنوز داره تبلیغ میکنه و میگه که ساعت 6 شروع میشه، بشتابید. خلاصه ما رفتیم تو بالکن و برنامه رو دیدیم. چه برنامه ای! اصلا گوگوش هم آواز خوند، هم رقصید، همه کاری انجام داد. ما هم همینطوری شیفته و باله چارچشمه نگاه میکردیم. بعد دیگه برگشتیم خونه. مادرم که یه خود عصبانی بود گفتش که نرفتی امروز چیز میز بخری، پولم برداشتی رفتی اینها. من دیگه اصلا گوش نمیدادم، همش تو فکر این بودم که امشب چی دیدم و چی گذشت. رفتم گرفتم خوابیدم، حالا خوابم نمی برد، همش تو فکر گوگوش بودم و حرکات شیرینش و آواز خوندنش و رقصیدنش و نمیدونم کی خوابم برد، اما میدونستم که ساعت 9 اینا با قطار برمیگردن. پا شدم و موهامو آبجارو کردم و رفتم تو ایستگاه. دیدم بله بچه‌هام هستن، دخترها، پسرها، همه اومدن گوگوشو بدرقه کنن. گوگوشم اومد تو ایستگاه، با دخترها یه گپی زد، خندیدن، نمیدونم چی میگفتن، اما پسرها جرأت نکردن برن طرفش. فقط حسین سیا یه سوت بلندی کشید. گوگوش رفت توی قطار و قطار حرکت کرد، حرکت کرد و دل ما رو هم با خودش برد. دیگه من و حسین سیا همطور مونده بودیم. من میدونستم اونم احساس منو داره، چون گوگوش هر شهرستانی میرفت بچه های پسرهای همسن و سال من رو عاشق میکرد و میگذاشت و میرفت. رفت، خطر دور شد و دین آپدید شد. به قول اهالی سینما کات، چند سال بعد من و گوگوش توی استودیو پاپ بودیم با حسن شمایزاده برای ترانه مخلوق داغ یه گش قدیم اومدی تازه کردی، داشتیم ضبط میکردیم، یادشون بخیر، محسن کلهور و ناصر فرهودی هم بودن ضبط میکردیم. گوگوش هم یه اخلاقی داشت که وسط ضبط که همه چی آماده بود یهو یاد یه جوکی میافتاد، و یه جوک میگفت، جوک باز بود، اما هر جوکی براش تعریف میکردی دست دوم بود. و اون روز داشتیم صحبت میکردیم، صحبت افتاد به نوجوانیهاش و کنسرتهاش و اینها. من گفتم بندرشاه یادته اومده بودی اینها، حتی نشونه پیرنش هم دادم، پیرن قرمزی که تنش بود و پسرونه بود، همه چی یادش اومد. بعد اون زمان خاله جانی داشت در بندرشاه که حالا میگفتن از مهاجرای روس و اینها، قابله بود. اون شب رفته بودن خونه اونها، حتی خاله جان و اینها هم یادش اومد و با هم صحبت کردیم. گفتم آره دیگه ما رو گذاشت و رفتی. گفت نامم برای من میدادی؟ گفتم نه آدرس تو نداشتم. گفت برو تای صف عاشقا. راست میگفت، موش هر شهری میرفت جوانایی مثل من و همسن سالای من رو عاشق خودش میکرد و میرفت. شاید اولین عشق خیلی از پسرای جوان اون دوره باشه موش.
داغی گشق قدیم اومدی تازه کردی، شهر خاموش دلم رو تو پر آوازه کردی. آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوباره معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی، منو کشتی دوباره زنده کردی.
بله شنیدید از منصور تهرانی خاطره آفتابیش، ابری و آفتابی، کتابیه که منصور تهرانی ترانه سرای ناماشنا و خالق چند تا از ترانه های مشهور گوگوش در کتابش به اون اشاره کرده با عنوان گوگوش میآید، که این کتاب در دسترس برای علاقمندانی که دوست دارن تهیه کنن و بخونن. با صدای خود نویسنده شما شنیدید. اما خب وعده دادیم از ابتدای نوروزش 1404 به شما که میخواییم بریم با شاهماهی موسیقی ایران، موسیقی پاپ ایران همراه بشیم. در ابتدا اجازه بدید که پیام نوروزی خانم گوگوش رو با هم بشنویم و برگردیم.
با درود به شما هممیهنان عزیزم، در آستانه سال نوی 1404 شمسی و یا به عبارتی 2575 شاهنشاهی، به کلیه هموطنانم در اقصا نقاط دنیا که صدای منو میشنوم و همینطور ملتهایی که نوروز باستانی رو جشن میگیرم، از صمیم قلبم تبریک میگم و آرزو میکنم در سال جدید شاهد رویدادها و اتفاقاتی باشیم تا مردم جان به لب رسیده از دست این نظام منحوس و جنایتکار و کودک کش نجات پیدا کنند. به زودی به زودی نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. زن، زندگی، آزادی.
شب بی من
ترانه آفتابی شهریار قنبری و آهنگی از اسفندیار منفردزاده که برای آقای منفردزاده هم نوروز خوبی را آرزو میکنیم و سال 1404 خوبی. و اما میخوام از زنده یاد اسماعیل خویی مدد بگیرم و بریم سراغ هدیه نوروزی این نوروزوش 1404 برای دوستداران شاه ماهی موسیقی پاپ ایران. اسماعیل خویی میگه: و ما سراپا گوش میشویم و ما سراسر همسرای تو و ما خرد و بزرگ ما همه گوگوش میشویم. خانم گوش، از فصل آخر اصلا بزنین شروع کنیم. فصل آخر تموم شد یا همچنان ادامه داره و الان تو چه مرحله ای هست؟
دو سه تا کنسرت دیگه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم باقی موندن که در شرف تدارکش هستیم که به هر حال برگزار بشه.
کجا دقیقا قراره برین؟ یعنی تو این چند جایی که باقی مونده؟
میدونم که آخرینش لس آنجلسه،
ولی به هر حال توی آمریکاست. یعنی دیگه شما به اروپا و احتمالاً اطراف ایران فکر نکنم برگردین.
شاید یکی از کنسرت ها در احتمالاً شارجه باشه.
پس چه خوب، اونا یعنی اونایی که نتونستن شما رو ببینن روی صحنه تو کنسرت های قبلی میتونن بیان سفر کنن به شارجه و اونجا شما رو ببینن. این وسط کنسرت های فصل آخر یه اتفاقی افتاد، خیلی برای همه خب پرسش پیش اومد که چطور شد یک دفعه کنسرت ها متوقف شد و شما با رهبری بابک امینی که قبلا هم با هم خب همکاری داشتی، در اولین حضور شما بعد از میشه گفت سالها سکوت هم شما رو همراهی میکرد به عنوان رهبر ارکستر روی صحنه رفتیم.
به هر حال چون مدیریت برنامه ها تغییر دادم و مهمتر این که دلم میخواست بقیه تور رو با همکاری بابک عزیز، بابک امینی عزیزم به اتمام برسونم، چون با او شروع کردم و ترجیح میدم که با او هم به پایان برسونم.
حالا فرق بین دو بابک چی هستش؟ بابک سعیدی، بابک امینی وقتی با هم کار میکنی؟
به هر حال چون مدیریت عوض شد ترجیحاً بابک امینی انتخاب اولم.
مدیریت کلاً عوض شد، منظورتون از مدیریت یعنی تیمی که با شما کار میکرد کاملاً تغییر کرد، یعنی از بابک سعیدی، رها اعتمادی و دیگران، یا نه فقط این اتفاق در خصوص افرادی افتاد که به نوعی داشتن مدیریتش میکردن از نظر تصویر، حالا کسانی که همراهی میکردن شما رو و حالا ارکستر که رهبریش با بابک سعیدی بود؟
کلاً همه عوامل عوض شدن، فقط برگزار کنندگانی که قبلا کنسرت های فصل آخر رو با هم برگزار می کردیم به جز رابرت که یکی از برگزار کننده ها هست و متاسفانه به قتل رسید، بقیه برگزار کننده ها همونایی هستن که حضور داشتن و بودن.
اتفاقا اشاره خوبی کردید به موضوع ایشون، اصلا مشخص شد چون بعد از اون دیگه هیچ خبری نیومد که اصلا دلیلش چی بود، چرا ایشون هدف قرار گرفت و خب عکسای بسیاری هم در کنار شما ایشون داشت به عنوان برگزار کننده کنسرت.
متاسفانه اطلاعی ندارم از این که چه کسانی یا چه کسی این قتل رو انجام دادن. احتمالاً از کسانی بودن که با خود رابرت مشکل داشتن، حالا مشکلشون فکر میکنم بیشتر مالی بود.
حالا این اتفاق که افتاد و این تغییراتی که رخ داد، چون شما این میشه گفت فصل اعظمی از کارتون، به ویژه حالا برگردیم اگر به آلبوم 21 که آخرین آلبوم شما بود دیگه که بیرون اومد با همکاری سیاوش قمیشی، خب در مقام ترانه‌سرا بیشتر کارها و میشه گفت همه کارها از رهای اعتمادی بود. این تأثیری روی فعالیت شما با رهای اعتمادی در مقام ترانه سرا میگذاره یا گذاشته، یا اینکه نه همچنان رهای اعتمادی شما همیشه میگفتید که ترانه سرا اولتونه که باهاش کار میکنی؟
نه به طور کل همه چی تغییر کرد.
پس کلن تغییر دادید رویه و روش رو، چون اتفاقا خیلی جالبه که این رو حالا گفتی تغییر دادید. من به واسطه حالا گفتگوهایی که با هم داشتیم یا پیام‌هایی که از مخاطبان می‌گرفتم، همیشه سوالشون این بود که یعنی انتقاد می‌کردن به ادامه روند شما با رهای اعتمادی، ولی خب الان میگید که تغییر دادید. خودتون که نگاه می‌کنید آیا اون انتقادها رو منصفانه می‌دونید که مثلا بخشی از مخاطبانتون که خیلی شما رو دوست داشتن اعتقاد داشتن که مثلا این ترانه‌ها چندان مناسب برای خانم گوگوش نبوده؟
به هر حال نظرات متفاوته و یه دوره‌ای بود که این دوره به پایان رسید، همونطور که خب قبلا هم با آهنگسازان و ترانه‌سراهایی که قبلا همکاری داشتم تغییر کردن، الان هم به این صورت هست. البته من چون ترجیحاً سعی میکنم اگر ترانه قرار هست جدید ضبط کنم، اجرا کنم و به بازار عرضه کنم، از ترانه سراها و آهنگسازان دیگری استفاده خواهم کرد.
چون یک فصل طولانی هم بود به نسبت در همکاری هاتون که حالا بعد از انقلاب رخ داده بود، این همکاری رو شما به چند دوره تقسیمش میکنید و چه کیفیتی براش قائلید؟
به هر حال آقای زرقامی، در هر دوره نظرات و علایقی که مردم نسبت به ترانه ها یا آلبوم هایی که داشتم نظراتشون رو منعکس می کنن، اونها در کیفیت کارای من خب تأثیر داشته. فکر می کنم موفقیت کمتری توی این دوره اخیر از نظر ترانه و آهنگ و به خصوص آلبوم، اونا تاثیرگذار هستن و بودن در انتخاب های من. من آلبوم آخرم که 21 هست و همکاری که با آهنگساز خوبمون سیاوش قمیشی داشتم کمتر اون بازتاب رو داشته که میشه متوجه شد از انتخاب های مردم در شنیدن و دنبال کردن کارهای اخیر من.
21 سال با سکوت اجباری گذشت. 21 سال پیش بود پرواز بازگشت.
The moving story of Gugush.
در سال 21، آلبوم 21.
اگر بشه از اینجا بخونیم.
طرحی از سیاوش قمیشی. گوگوش.
فصل آخر که اتفاق افتاد چقدر تصمیم بود که خودتون بهش رسیده بودید؟ چون به هر حال بعضی از هنرمندا مثلا مثل خانم همیرا خب مدت هاست دیگه حضوری روی صحنه ندارن. خب شاید این شکل به نظر برسه که میشد با مثلا اجراهای محدود یا به شکلی کنترل شده همین فضا رو به مخاطب داد، به جای اینکه بهش بگیم که خب حالا من میخوام دیگه خداحافظی کنم از صحنه.
من این تصمیم رو از قبل گرفته بودم و یه موضوعی هست که دوست عزیزم نویسنده و روزنامه نگار درجه یک خانم هما سرشار یک بار که صحبت بود گفتن که قبل از این که قلم منو بذاره کنار ترجیح میدم من قلم رو بذارم کنار. این صحبت ایشون در مورد خودم این فکر رو کردم که قبل از این که صحنه و کنسرت ها منو بذارن کنار، یواش یواش من صحنه کنسرت رو بذارم کنار. البته میخواستم این میان راجب دوست هنرمندم آقای صدا ابی عزیز هم یک نکته ای رو اشاره بهش بکنم. من تو یکی از کنسرت های آخرم یک شوخی رو صحنه با ابی عزیز داشتم که فکر میکنم به طرفداران ایشون برخورده بود، ولی من من باب مزاح و شوخی یه صحبتی رو صحنه داشتم که البته فقط جنبه شوخی داشت، ولی من واقعا صدای ابی رو بسیار دوست دارم و همیشه طرفدار صداش بودم و هستم، کما اینکه یک تور موفق هم باهاش داشتم و همیشه به نیکی ازش یاد کردم و حتی زمانی که من در ایران بودم با ابی ارتباط تلفنی داشتم، از من خواست که ترانه از من رو روی صحنه اجرا کنه. الان خاطرم نیست که ترانه گل بود یا ترانه منو گنجشکا، ولی به هر حال بعدها شنیدم که یک تور کنسرت با ترانه های من داشت. البته یک قسمتی از کنسرتش ترانه هایی بود که با صدای من پخش شده بود و بعدش هم یک آلبومی رو با این ترانه ها منتشر کرد که بسیارم زیبا اجرا کرد.
فکر کنم آلبوم اسمش بود تاج ترانه. ولی جدا از اون، من البته چیزی که دیدم خانم گوگوش توی فضای مجازی دیدم که همسرشون خیلی بهشون برخورده بود و خود آقای ابی واکنش نشون نداد. ضمن این که این داستان آقای ابی و خداحافظیشون خب نه از سمت شما، در خود فضای مجازی هم همیشه موضوعی بود که بهش پرداخته میشد. خب ایشون چندین و چند بار گفته بودن که خداحافظی میکنن، ولی هر بار خب این کنسرت ها ادامه پیدا کرد و یک مقداری این فکر میکنم تنها ماجرایی بود که شما بهش روی صحنه بپردازید.
بله، یک شوخی تو همین زمینه.
کاش که این دیوار خراب شه، من و تو با هم بمیریم توی یک دنیای دیگه، دستای همو بگیریم، شاید اونجا
ما خانم گوگوش، یکی از فصل‌های زندگی شما، حالا جدایی از کار موسیقی که انجام دادید و فصلی که متوقف شد، البته فصلی هم بود که خیلی هم خودتون جدیش نگرفتید، شاید به دلیل اینکه موسیقی بخش عمده فعالیت شما شد، سینما بود. و سینمای گوگوش سینمایی که حالا جدایی از اینکه خاطره است به خاطر ترانه‌هایی که توش خونده میشه و ما شنیدیم، جدایی از اون یه بخش میشه گفت نمادین آیکونیک از دوران پیش از انقلاب هم هست به واسطه همکاری هایی که داشتید. شما خودتونم یادم میاد که با هم گفتگو داشتیم، گفتید که من اول خودم رو یک بازیگر میدونم بعد خواننده. اما چرا این رو هیچ وقت بهش اونطوری که باید و شاید نپرداختید؟ حتی من دیدم که در بعضی از مثلا نظراتی که منتقدان داده بودن، به ویژه بعد از فیلم بیتا، اول میگن که بازی خانم گوگوش درخشانه و حتی میگن که این بازی در میان هنرپیشگان زن نظیر نداشته و یک استعداد بزرگ در بازیگری هستید. چرا این ادامه در همون زمان خودش و در همون فرصت ادامه پیدا نکرد؟
فکر میکنم فیلمسازانی که اون زمان مطرح بودن و فیلمسازان درجه یک و خوبی بودن، اونها ترجیحاً میخواستن که با هنرپیشه‌های کار بکنن. این اسم خواننده بودن من و اصلا اسم گوگوش در فیلم هاشون جایی نداشته باشه و نداشت. ترجیحاً با هنرپیشه های سینما و بعضی وقتا هم با هنرپیشه های تئاتر بیشتر کار میکردن در سینما تا با یک خواننده که تو خوانندگی بیشتر مطرحه تا در سینما. و اون زمان شاید یا بازیهای من رو در سینما ندیده بودن، بهش توجه نکرده بودن، یا اینکه فیلم هایی که از من نمایش داده شد، فیلمایی که بازی کردم، فیلمهای در خور توجه فیلم سازان مطرح نبوده.
ولی همون حضور اولیه شما 11 سالتون بود درسته که وارد سینما میشین؟
نه.
چند سالتون بود؟
8
سالتون بود.
8 سال.
8 سالتون بود که بیم و امید رو بازی کردید.
بله بله. اولین فیلمم که نقش اول رو هم داشتم فیلم بیم و امید بود و بعد بلافاصله فیلم فرشته فراری که هر دوش به کارگردانی گرجی عبادی بود.
جالبه، کارگردان خب کارگردانی بود که یه مقدار با سینمای مصر رابطه داشت، داستان رو خب میشه گفت تقریبا هر دو فیلم مضامین غیر تکراری داره، اما چیزی که در مورد شما تو هر دو فیلم میشه دید اینه که یک جور انگار آینده گوگوش تو اون تصویر شده، یعنی تو هر دو فیلم اینو میشه دید. شما برای من مثلا از گذشته که میگفتید، از خاطراتی میگفتید که ترانه های خواننده های دیگر رو میخوندید، مثلا توی بیم و امید شما کار خانم پوران رو میخونید، شانه رو اگر خاطرم باشه درست، و
خان دلکشو
دقیقاً، و اینکه در کنار پدر حضور دارید توی هر دو فیلم، یعنی شاید این یه فرصت نابه برای یک هنرمندی که بتونه تصویری داشته باشه از پدرش که در کنارش حضور داره در اون سالها.
شاید، نمیدونم، این رو شما باید ببینید آیا واقعا اینجور بود، یعنی نقش این دختر بچه در اون زمان قصد فیلم ساز قصه این کودک بود، چون فکر میکنم آقای عبادی ها چون خودشون نمیدونم مصری بودن یا اهل یکی از کشورهای عرب زبان بودن، قصه های این دوتا فیلم رو از فکر میکنم یکی دوتا از فیلم های مصری اقتباس کرده بود.
اکنون برنامه تلویزیون نان سنگکی یک آهنگ از بانو شاپوری اجرا میکنه.
جالبه که توی خب فرشته فراری اسم شما اول میاد توی تیتراش، خب این خیلی اهمیت داره که مثلا گوگوش کم سن و سال در این فیلم هنرپیشه‌ایه که اسمش اول میخوره. خب همیشه این جدال اسم‌ها بوده دیگه تو سینما که کی اسمش اول باشه کی آخر باشه، چه جوری این اسمو بیاد.
خب برای اینکه نقش اول رو من داشتم.
نه در اون که شکی نیستش، ولی اینکه شما خب آغاز کارتونه و این امکان بهتون داده میشه، ضمن اینکه در همین فیلم بیم و امید ما شاهد چیز دیگه هم هستیم، یعنی ما برای اولین بار شاید داریم یک تصویر بی‌آلایشی هم از جغرافیای اون روز تهران میبینیم، یعنی از میدون ارگ و
ما میدونیم که یک موضوعی رو براتون راجع به بیم و امید بگم. بیم و امید اولین فیلم خیابانی سینما ایران بود، یعنی فیلمی بود که اکثر به سکانس های فیلم در خیابان های تهران میگذشت، بازار، میدان فردوسی، خیابان شاهرضای سابق که الان میخوره به میدان آزادی، میدان شهیاد سابق که اون موقع نبود، ولی اون خیابونی که کارخونه کوکاکولا یا پپسی کولا تو اون خیابون فیلم برداری می شد که دوچرخ سواری یه پسری که رو دوچرخش بالانس می زد و منو سوار دوچرخش می کنه، و مخصوصا بازار تهران که داروخانه‌ای که این دختر بچه داروی پدرش رو اجبارا میره از داروخانه که تو بازار هست خریداری بکنه. اولین فیلم خیابانی ایرانی بود.
جالبه، این قشنگ میشه توش جغرافیای اون روز تهران رو دید دیگه. من وقتی فیلمو نگاه میکردم برام جالب بود این تصاویر، چون دیگه بله. هیچ شباهتی به تهران حداقل دوره نوجوانی من و جوانی من نداره. و بعد خب تهران امروز هم که اصلا هر کی از راه میرسه میگه اصلا یه چیز دیگه ای شده، یعنی خیلی شبیه نه دوره ماست نه دوره شما.
بله، حتی فروشگاه فردوسی که تازه افتتاح شده بود توی فیلم بیم امید، نقش محل کار پدر این دختر بچه رو اونجا فیلم برداری شده.
اینطوری
میخوام
سبز میدون و پس چرا اینجا اینجا که جاده کرده؟
نه منزلمون اینجا.
منزلتون؟
آره.
تو اتوبوس سواشو جونم بیا من الان سوارت میکنم با دوچرخه میرسونم دم گیشه.
ولی خانم گوش، حالا شما گفتید که مثلا کارهایی که شما بازی کردید شاید مورد توجه فیلمسازانه، حالا میدونم منظورتون فیلمسازان موج نو هستش، قرار نگرفت. ولی من فکر می‌کنم با فیلم طلوع یه اتفاق تازه‌ای میفته برای شما، یعنی بازی تو فیلم طلوعه که حالا در کنارش مثلا چند تا فیلم خوب دیگه هم دارید، مثلا بازی شما تو سه دیوانه هم خوبه. مال
بله،
جلال
همین رو بگم، سه دیوانه اولین فیلمی بود که من مشتاقانه در این فیلم با جلال مقدم که برای من بسیار کارگردان با ارزشی بود همکاری داشتم. با این که سنخاله سینما در این فیلم بازی میکردن، نقشای اول رو داشتن، ولی برای من یک فیلم متفاوت بود از فیلم هایی که قبلن و حتی بعدن بازی کردم.
دقیقا، اتفاقا خیلی جالبه، حالا برای اونایی هم که شاید ندونن، شما گفتین سه نوخاله، بگن سه نوخاله کی بودن؟ بگیم گرشا سپرنیا متوسلانی که از میان اونها آقای گرشا که نیستن ولی آقای سپرنیا که آمریکا هستن، آقای متوسلانی هم که بین آمریکا و ایران در سفر. ولی بعدش بله. همون بعد از سه دیوانه است که شما دقیقا دیگه میرید طلوع رو بازی میکنید. طلوع هم فیلم خوبیه و پنجره هم بله. بعد از طلوع شما دومی همکاریتون هم باز با جلال مقدم تو پنجره دادید که پنجره هم فیلم مناسبیه، زمینه که آدمای نامداری که بعدها تأثیر گذار میشن تو اون فیلم هستن دیگه، از احمد رضا احمدی گرفته و بسیاری دیگه.
بله بله درست.
حالا شما چیزی از طول
حالا به شما که انقدر هم حضور ذهن دارین هم مطالعه دارین راجب
ممنون. از طلوع چیزی یادتون هست از طلوع و پنجره که بخوایم بگید اتفاق خاصی که تو این فیلم ها افتاده باشه، حالا همکاری با کارگردانانش، نمیدونم حضور در کنار مثلا ستارگان مختلف؟ اتفاقا در پنجره یه اتفاقی که میفته، خب شما اونجا ترانه ای نمیخونید ولی اونجا خانم سوسن حضور داره توی فیلم.
بله درسته درسته. پنجره برای من مغتنم بود از دو جهت. اولیش این بود که برای دومین بار با جلال مقدم کار کردم، یعنی انتخابم کرد برای نقش آفرینی در مقابل بهروز بوسوقی و همینطور بازی در مقابل بهروز که اون زمان نامزد دوست عزیزم پوری بنایی بود و من تازه پسرم رو به دنیا آورده بودم و اون زمان دوستی خیلی عمیقی بین من و پدر کامبیز و پوری و بهروز بود که حتی برای وضع حملم و اینجور مسائل شخصی خیلی این دو نفر یار و رفیق راه من بود. توی پنجره حضور بهروز و کار با جلال مقدم برای من خیلی مغتنم و عزیز بود.
آیا ما از پنجره کوچک به اقیانوس زندگی می نگریم و آنچه را که می‌بینیم صورتی است از میلیون‌ها صورت پر تغییر یک قضیه؟ پنجره.
هیچ وقت فکر می‌کردید که بعداً تبدیل بشید با بهروز وثوقی به زوج هنری و موفقی که همچنان هم همون چند تا فیلمی که ازتون در دسترس هست بارها و بارها دیده شده و هر کی هم می‌بینه که خسته هم نمی‌شه دیگه؟
نه، هیچ وقت فکر نمی‌کردم. هیچ وقت.
چون صحبت از حالا این زوج هنری شد بهش میرسیم، من فهم کنم اول این بیتارم با هم بهش یه نگاهی بکنیم، چون من فهم کنم متفاوت ترین فیلم شما بیتاه، به دلیل که وقتی نگاه میکنیم به شخصیت خود بیتا که شما به خوبی به وجودش آوردین و پروروندینش، حالا میتونیم بگیم که چه مقدارش هم تحت تأثیر حجیر داریوش کارگردانش بوده، چون وقتی ما بازی شما رو میبینیم در برابرش، خب اونور نقش مقابل شماست که اینجا احساس میشه کارگردان اگر خیلی تاثیرگذار بوده در بازی خانم گوگوش یا حتی در بازی عزت‌الله انتظامی خانم شهابی، چرا اونور یک شخصیتی رو ما میبینیم که خیلی یک بعدیه، خشکه و انعطاف ناپذیره توی بازی؟
اولا خوبه که یک یادی از حجیر داریوش عزیز مرحوم بکنم که بازی در این فیلم رو و این فرصتی که به من داده شد مدیون حجیر داریوش هستم و به خصوص قصه نویسی و دوستی با گلی ترقی عزیز که همسر ایشونم بودن. این فرصتی که به من داده شد و فیلم برداری بسیار زیبای هوشنگ بهارلو، اینا همه اتفاقاتی بودن و کسانی بودن که من واقعا خوشحالم و برام بسیار ارزشمند بود که با این افراد کار بکنم، به خصوص عزت انتظامی عزیز و زنده یادم.
خود آقای داریوش به شما پیشنهاد داد، یعنی از اینکه شما گوگوش هستید نترسید که چنین نقشی رو بده؟ نقش بسیار نقش پیچیده، چه تصویری بود که باعث شد یه همچین نقش سختی رو بیاد به سمت شما و با شما در موردش صحبت کنه؟
خود آقای داریوش به من پیشنهاد کرد. یک شب اومد به کاباره میامه، اون زمان من تو میامه برنامه اجرا میکردم، کاباره میامه، و بلا فاصله یعنی بدون هیچ تردیدی پیشنهاد رو قبول کردم. وقتی خلاصه ای از قصه رو برای من تعریف کردن که بعد هم به مرور بازی ها رو برای من حجیر میگفت و من اجراش میکردم بدون اینکه تکراری توی پلان ها داشته باشیم. خیلی اتفاقات عجیب غریبی بود تو این پروسه که توی بیتا بود. اولا آخر قصه عوض شد، آخر قصه این سکانس بود ولی فرمش یه جور دیگری بود که عوض شد.
میتونیم بگید چه جوری بود؟
قرار بود که خودشو بندازه زیر ماشین ولی عوض شد. به شما بگم اگر درست خاطرم باشه، اولینی که یادم هست بگم، اولین روزی که فیلم برداری شروع شد، یعنی اولین سکانسی که فیلم برداری شد، صحنه بود که بیتا بعد از مرگ پدر میاد خونه عشقش که خونه خالیه و تنهایی میشینه، سفره پهن میکنه و سه تا بشقاب میذاره، یکی برای پدرش، یکی برای عشقش، یکی برای خودش، که فقط خودش پای اون سفره که مشروب میخوره و مست میکنه. بود منظورم اون سکانسیس که تو اون خونه فیلم برداری شد
من.
و این موضوعم بگم که اون آپارتمانی که توش فیلم برداری کردیم بعدن دکور شد و اونجا آپارتمان اون عشق بیتا بود. اون آپارتمان منزل زندگیات داروش مهرجویی بود. آپارتمانش رو در اختیار گروه فیلم برداری گذاشت چون طبقه پایینش خودش و گلی میشستن اون تو و طبقه بالا داریوش مرچوی.
کدوم خیابون بود یادتونه خانم گوگوش؟
خیابون پهلوی، یه خیابون فرعی کوچه‌ای بود روبروی خیابون فرشته.
اصلا محاله کسی اینقدر یه نفر رو دوست داشته باشه، خدا هم نمیتونه. من دلم میخواست به جای یادم دو تا سه تا چهار تا یه عالمه بودم. نه که خیلی توفه‌ای، جواب داد بگو آقای سینا تشریف دارن.
آقا نیست خانمه.
بپرس آقای سینا هستن.
آقای سینا هستن. بنده علاقه سپور.
نه نه بگو آقای سقط الاسلامی.
نه 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 آقای سقط الاسلامی بنده علاقه سپورم.
یکی از هجیر داریوش. من بالاخره پس از تمام نقش ها نقش تازه ای برای گوگوش بیتا با هنرنمایی مهین شهابی، صادق توکلی، پروانه معصومی، مهری رحمانی، زنجانپور با معرفی سناءالدین ضیاءیان.
اشکال کاری نویسنده امروزی اینه که حادثه ها، واقعیت های روز، سلیقه های روز همه خیلی سریعتر از اون حرکت میکنند.
و با هنرنمایی درخشان عزت الله انتظامی، انتخاب شده به عنوان بهترین هنرپیشه سال در جشنواره سینمایی شیکاگو. یک فیلم از هجیر داریوش بیتا، قصه رهایی جان از زندان تن.
پری بیچاره، پری که مال پریدنم، خوب کردی از اون تو خلاصشون کردی.
بازی چطور بود؟ بازی با مقابل مثلا حالا کدوم اینا راحت تر بود؟ مقابل عزت الله انتظامی، مهین شهابی و حالا
سناییان. یه اسپینجوری بود، ایشون کارمند تلویزیون بودن و هجیر نمیتونست از یک هنرپیشه معروف استفاده کنه چون هیچ هنرپیشه معروفی حاضر نبود بیاد نقش دوم رو در مقابل من بازی کنه. در نتیجه هجیر تصمیم گرفت که یکی از کارکنان تلویزیون رو که قیافه ای هم داشته باشه و بتونه جلوی دوربین بیاد انتخاب کرد که همین آقای
سنا ضیاءیان
بله. ایشون رو انتخاب کردن که خیلی هم تفلی دست پاچه بود در مقابل من. حالا نمیدونم در مقابل من دست پاچه بود یا اینکه به طور کلی برای نقش آفرینی تو این نقش دست پاچه بود، چون هجیر به من گفتش که یکم با این سنا ضیاءیان یه ذره صمیمی باش که بتونه این یخش باز بشه و بتونه در مقابل راحت تر بازی کنه، که به هر حال اونی در اومد که بود. ولی زیباترین و بهترین سکانس هایی که داشتم اولیش صحنه‌ای بود که با عزت انتظامی داشتم که خیلی هم کوتاه بود ولی بسیار تاثیرگذار بود، هم برای من هم فکر بکنم در طول فیلم. و همینطور مهین شهابی عزیز که او هم درجه یک بود. مشکلی با بقیه بازیگران نداشتم چون هر کدوم نقش هاشونو به زیبایی ایفا کردم.
بعد از بیتاست که شما تقریبا با کارگردانای خوبی کار میکنید دیگه تا پایان، یعنی همشون جز کارگردانایی که کارگردانای خوبی هستن. حالا بعضی کارگردانهایی هستند که میانه تر کار میکنن، حالا متعلق به موج نو هم نیستن، ولی یکی از اون همکاریاتون که به نظرم خیلی هم جالب بود به خاطر نقش متفاوت، ببین چون گوگوش بودن اصولا شاید ایجاب بکنه که آدم یه ریسکایی رو نکنه، یه خطری رو نره طرفش، ولی اینکه مثلا یک دفعه گوگوش شلوار جین و لباسی بپوشه و تیپی بزنه و مدل حرف زدنش تغییر کنه، منظورم فیلم شب غریبان فرزان دلجو، و اینکه فرزان دلجو هم که داره با آیلین ویگن کار میکنه یک دفعه تصمیم بگیره که این دفعه اصلا آیلین حضوری نداشته باشه و گوگوش شخصیت اصلی زن فیلمش باشه، اینها همه به نظر من اتفاقات جذابیه.
البته این انتخاب علی عباسی تهیه کننده یا فیلم بود، فکر میکنم مطمئن نیستم، ولی علی عباسی چون هم از قدیم دوست خیلی خوبم بود، هم اینکه به هر حال دلش میخواست که توی فیلم فرزان دلجو من بازیگرش باشم. فکر میکنم ترجیح میدم شما این سوالو از فرزان عزیز بپرسید.
از فرزان هم میتونم بپرسم، اتفاقا از آقای علی عباسی هم میتونم بپرسم چون ایشون فرانسه هستن. خب شما که فرزان دلجو رو فکر نمی‌کنم اون موقع میشناختید. فرزان دلجو هم تازه فکر کنم یک کار انجام داده بود. چطور اعتماد کردید؟ حالا میشه اینطوری بررسی کرد که خب شما تو همون مجموعه فیلمایی که خودتونم یه مقداری بهش نقد داشتید، خب با کارگردانایی کار کرده بودید که بعضیشون سابقه چندانی نداشتن یا بعضیشون اصلا متعلق به یک سینمای تجاری خاص بودن، مثلا مثل نظام فاطمی یا مثلا احمد نجیب زاده. ولی فرزان دلجو رو چجوری شما فکر کردید که این فیلم میتونه فیلم خوبی باشه؟ چون فیلم خوبیه به هر حال، الانم که نگاه میکنیم فیلمیه که تفاوت‌های خیلی خاصی داره دیگه، هم نگاهش هم بیانش کاملا متفاوته.
خب فکر میکنم قبل از این که شب غریبان رو فرزان و امیر مجاهد کارگردانی بکنم و بسازن، قبلش فیلم موفقی داشتن که آیلین عزیز بازی میکرد،
یارانو داشتن و بعدم علافای هرس.
بله بله. در نتیجه خب تا حدودی فرزان دلجو برای من کمی شناخته شده بود و این که فیلمایی که ساختن و فرزان بازی کرد موفق بودن، جوونا استقبال کردن از فیلماشو. ولی یه کمی برای من سخت بود با کارگردان و هنرپیشه هم بازی بشم و تو فیلم باشون کار بکنم که جوونن و کم تجربه. ولی علی عباسی
اعتماد داشت دیگه، چون شما پنجره هم خب با علی عباسی کار کرده بودید.
بله، به همین دلیل به خاطر رفاقتی که باهاش داشتم قبول کردم. حتی زمانی که فیلم نازنین رو به من پیشنهاد کرد و کارگردانی رو به من معرفی کرد که هیچ نوع حافظه ذهنی ازش نداشتم، نمیشناختمش و از علی عباسی هم یک کمی دلگیر شدم که چرا منم با کارگردانایی که تجربه کافی ندارم و یا اصلا ندارم منو میذاری توی یک امپاسی که بخوام با این افراد کار بکنم. اما خوشبختانه در طول فیلم برداری که با علی رضای عزیز
داوود نجات
کار کردم، اوایل یک کمی مشکوک بودم و یک پیش زمینه های قبل از رفتن جلو دوربین با من و چنگیز بطرقی داشت که یه ذره عقب کشیدم. این که چرا باید قبل از این که فیلم برداری شروع بشه ما باید بریم تو بندر پهلوی یا بندر انزلی و کنار دریا بشینیم و هی جیغ بزنیم، هی این تنشن ها و استراب های درونی رو با فریاد بریزیم بیرون برای اینکه میخواییم فردا بریم جلوی دوربین. این یه ذره برای من ناشناخته و قابل هضم بود که در نهایت از داوود نجات عزیزم خواهش کردم که اجازه بده من بدون اینکه اونجوری تنفس داشته باشم و جیغ بزنم و استراب و تنشن از خودم بیارم بیرون، من بیام جلو دوربینت، هر کاری هست، هر بازی باید بکنم اونجا جلوی دوربین من برات انجام میدم، که مورد قبول واقع شد و من کارم رو فکر میکنم به خوبی تونستم، البته به عقیده خودم، چون بازی خودم رو بعد از بیتاب توی نازنین یکی از کارهای خوب خودم میدم.
واقعا نازنینم گوش جزو کارهای متفاوتتونه. اتفاقا توی شب غریبانم یک جایی هستش که کارم اونجا هم یه سختیایی داشته دیگه، تو بلوار الیزابت که شما میافتین تو اون آبراهه وسط بلوار در حین فرار.
بله، من بعد از اون پلان یک هفته 10 روز بیمارستان بستری شدم برای اینکه تمام اجزای بدنم عفونی شد، عفونت شدید پیدا کردم که تو بیمارستان بستری شد.
کارگردانی چطوری بود؟ بیشتر متمرکز بود رو فرزان دلجو یا امیر مجاهد؟ یعنی چون به هر فرزان جلوی دوربین هم بود، بیشتر کدومشون فکر می‌کنید هدایت رو به عهده داشتن اونجا و تاثیرگذار بودن؟
هر دو با هم کنسرتاسیون کردن و نتیجه رو فرزان جلو دوربین اجرا کرد.
فکر پیر، نیروی جوان، میدان مبارزه، افق جوشش امید، شب غریبان.
اگه اتفاقی برای ما افتاد تو برو معطلش نکن، فهمیدی؟
ای غریب، در این گیرودار، در این قوغا، در این شب، تردید را باور کن، یأس را باور کن، شکست را باور کن، مرگ را باور کن، عشق را باور کن.
باور کن حرف منو، باور کن که من همیشه عاشقم.
و بعد میرسیم به همون بهروز وثوقی و شما و اون زوج هنری ممل آمریکایی شد، نتیجهش همسفر شد ماه عسل. سه تا فیلمی که در قالب وقتی نگاهشون میکنیم از دور شبیه همن تا حدودی، به دلیل اینکه موضوعاتی که دارن مطرح میکنن یک جورایی هم شکاف طبقاتی، هم جامعه مدرن رو مورد نظر قرار میدن، هم اتفاقات اجتماعی که اون روز محورشون هست. ولی خودتون از حالا همکاریایی که انجام دادید تو این سه تا فیلم، حالا با شاپور غریب، مسعود اسداللهی، فریدون گله، کدومش به نظرتون همکاری پخته تری بود و کدوم کارگردان بود تو این سه نفر که ترجیح میدادید که حتما اگر احتمال کار دیگه ای وجود داره باش کار کنید؟
من بین این سه تا فیلم همسفر رو بیشتر از همه میپسندم و موفقیت همسفر بیشتر از ممل آمریکایی و ماه عسل میدونم. ببینید، ممل آمریکایی یک فیلم عید نوروزی و یه ذره کمدی طنز بود و یه جاهایش غیر واقعی بود. همسفر بیشتر واقع گرایانه بود. ماه عسل به یک جورایی ملودرام میشد. گفت من اینجور
ممل آمریکایی و همسفر خیلی یه شباهت هایی به هم دارن در نوع دیالوگا، یعنی به ویژه دیالوگایی که بهروز وثوقی میگه از نقطه نظر طنزی که به کار میبره. توی ماه عسل هم این اتفاق میخواد بیفته اما خیلی روشن نمیفته. جاهایی که مثلا شما با بهروز حالا چالشایی دارین، اونجا یه جاهایی خودش رو نشون میده، اما تو ماه عسل گله میخواد به سمت دیگه ای بره. حالا گله کارگردانیه که میشه گفت کارگردان متفاوتی هم بوده تو سینمای ایران به واسطه فیلمایی که ساخته بود. این تفاوت رو توی کار کارگردانی چگونه دیدید؟ یعنی بین گله و آقای اسداللهی و آقای غریب کدومشون فکر کردید که کارگردان‌هایی هستن که میتونن خوب راهنمایی کنن یا حالا بازیگر رو به اون نقطه‌ای برسونن که لازمه؟
من اسداللهی رو بیشتر باهاش ارتباط برقرار کردم توی زمینه کارگردانی. گله کمتر به حضور و شخصیت من تو فیلم پرداخت داشته. بیشتر چون قبلشم کندو رو باهاش کار کرده بود با بهروز بیشتر بدبستون داشت توی کارگردانی و بازیگری. من بیشتر یک در واقع وسیله بودم برای قصه گله. کمتر شما میبینید توی ماه عسل مثلا کلوزاپ یا یک شاید مونولوگ یا حتی دیالوگ اثرگذاری در طول فیلم باشه.
یه صحنه نیچه خونی دارید که اون صحنه فکر کنم خاطر خیلی آمونده باشه.
بله.
ولی جدای از اون یه ترانه هم داره اون فیلم که اصلا ترانه یه دیگه میشه گفت خیلی ترانه کالتی شد، ترانه پل. و جدای از اون ترانه، البته اینطور که خود آقای گله گفتن، ترانه سانسور میشه، یعنی اون قسمتی که میگه کسی به یاد مریم های پرپر. اون دلیلش چی بود؟ یعنی چرا یه دفعه حالا اون کسی به یاد مریم های پرپر سانسور میشه و میشه بذار قسمت کنیم تنهاییمونو؟
سابق توی استودیوهای ضبط آهنگ به خصوص حساسیت هایی که نسبت به ترانه های ایرج جنتی عطایی داشتن، سهیار و اردلان، به اصطلاح ممیزی میکردن. به همین دلیل اون کورس رو، شاه بیت رو گفتن باید عوض کنید. حتی توی فیلم همسفر هم قصد داشتن که ترانه وقتش رو به سلام ممنوع کنن پخششو، ولی چون ترانه روی تیتراژ فیلم پخش می شد نتونستن کاری براش انجام.
وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه.
جالبه تو همسفر هم باز این اتفاق میفته دیگه، اونجایی که میگه که من حریص رفتنم، عاشق فتح افق، دشمن برگشتنم. این باز مثل این که اینجا هم دچار تغییر میشه، چون توی نسخه هایی که بیرون اومد نیست دیگه، یعنی همچین چیزی رو نمیشنیم، ولی تو ترانه‌ای که خدا آقای جنتی عطایی منتشر کرده این هستش.
بله همینطور.
و آخرین فیلم شما دیگه به جایی میرسیم که میرسیم در امتداد شب، که خیلی جنجالی بود، حالا جدای از روابط شما آقای صیاد و داستانهایی که بود و آقای فرمانارا و هر کدومشون هم برای خودشون یک قصه هایی رو میگن در مورد اصلا این همکاری و شکل گیریش. نکته اصلیش در اینه که خود شما هم به نظر من باز اینجا یک چیز دیگه ای از خودتون نشون میدی، از این که چقدر شما اصلا نمیترسین از این که خطر کنید در مورد هیچ چیزی. اینجا موضوع خواننده است و به هر حال فیلم صحنه‌هایی داره که میتونه یه بخشی طرفدارای شما رو خوشحال نکنه، یه بخشی قشر مذهبی جامعه رو به شدت حالا اذیت بکنه یا قلقلکشون بده که اونا بخوان واکنششون بدن، و در کنارش خب فیلم تبدیل میشه به پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران تا پیش از انقلاب 57.
بله، به شما عرض کنم که زمانی که بهمن فرمانارا به من پیشنهاد این فیلم و این قصه رو داد موافقت نکردم اول، چون دلم نمیخواست نقش این زن رو که خواننده است من به عهده بگیرم، چون گفتم من نمیخوام خواننده باشم تو این فیلم، چون این با شغل من نمیخوام بخونه، برای اینکه فکر میکنن که این نقش خودم رو دارم بازی میکنم. شغل این خانم رو عوض کنید، یک شغل دیگه داشته باشید به غیر از خوانندگی. که مدتی گذشت و فرمانارا وقتی آمد پیش من گفت توی زمینه‌های مختلف هنری کسی رو نداریم که تا این حد طرفدار داشته باشن که طرفدارش اینجور بهش علاقه من باشه. فکر میکنم خانم ژیلا سازدار اگر اشتباه نکنم قصتشون نبشته،
فکر کنم اسمشون همین بود. بله.
و به همراهی پرویز سید عزیز. من اون زمان دلم نمیخواست این نقش رو به صورتی که بالاخره شد داشته باشم، ولی وقتی گفتن که نداریم و نمیشه اجباراً قبول کردم و همونم شد. یعنی وقتی فیلم اکران شد اکثرا گفتن که گنگوش نقش خودش رو بازی کرده. در طول فیلمم با آقای صیاد به مشکل برخوردم در دو قسمت، و مهمترین بود که اذیتم میکرد یکی بزم تریاک کشی اون سکانس، و این که باید جلوی دوربین لخت می شدم و پیرنم و از تنم در می آوردم. من توی فیلم طلوع و فیلم نمل آمریکایی مایو پوشیدم، یعنی مشکلی از اون لحاظ نداشتم، ولی یعنی برهنگی.
ولی صحنه اروتیک بازی نکرده بودید به اون معنی؟
نه هیچ وقت. و سر این ماجرا اختلاف پیدا کردم با پرویز، و اگر درست یادم باشه یک دو روزم فیلم برداری قطع شد و من گفتم بازی نمی کنم، ایشون گفت من کارگردانی نمی کنم، و خلاصه من رو مجاب کردن به اینکه این صحنه پشت شومینه قرار اتفاق بیفته و آتیش شومینه نمیذاره که دیده بشه این صحنه اروتیک و میشه که این اتفاق به اون صورتی که من نگرانش بودم نیفته، ولی نهایتاً این اتفاق افتاد و منم در اون زمان با خودم به این نتیجه رسیدم که خب من اگر بازیگرم، اگر قرار هست که صحنه‌هایی رو که فیلم ایجاب میکنه باید بازی کنم رو بازی کنم، اما در همون زمان هم نگران موضوعاتی بودم که بعدها دوچارش شدم. همین که عده‌ای از حالا طرفدارانم یا کسانی که دوست نداشتن این اتفاق بیفته برای گوشی که حالا یا به عنوان خواننده دوستش داشتن یا طرفدارش بودن یا به هر شکل، هم این اتفاق افتاد که کمی رنجید خاطر شدن، هم این که بعد از انقلاب و زمانی که من بازجویی می شدم توی اوین و جاهای دیگری که بازجویی ادامه پیدا کرد، بیشترین اشکالی که به من گرفته می شد و من رو مجرم قلمداد می کرد همون صحنه هایی بود که در امتداد شد داشت.
نگاه می کنم نمی بینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش می کنم نمی شنوم، گوش مرا صدای تو پر کرده، نگاه می کنم نمی بینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش می کنم نمی شنوم، گوش مرا صدای تو پر کرده، ای چشم من بدون تو نابینا، ای گوش من بدون تو ناشنوا، با من بمان همیشه بمان، با من با من بمان همیشه بمان با من.
حضور سعید کنگرانی هم بود، راحت بودید با سعید کنگرانی؟ یعنی بازیگری بود که حالا وقتی بازی میکنه راحت باشید جلوش؟
بله، زیاد کنگرانی مسئله و مشکل من نبود، برای اینکه او تحت کنترل پرویز صیاد بود و هر آنچه که گفته میشد به خوبی اجرا میکرد.
و جالب، چرا خود آقای فرمانروا اصلا نخواست اینو کارگردانی کنه؟ خب ایشون که فیلم کارگردانی کرده بود و تهیه کننده وایساد و خواست که پرویز صیاد کارگردان باشه.
اون رو باید از خودش بپرسید.
یعنی شما هیچ وقت ازش نپرسیدید که چرا خودتون کارگردانی نمیکنید؟
نه، برای اینکه کارگردانی درخشانی ازش ندیده بودم. فیلم فکر میکنم شطرنج باد بود.
نه شطرنج باد بله آقای اصلانی بود، شازده احتجاب.
شازده احتجاب بود که من ندیده بودم اون فیلم رو، چون اون فیلم فکر میکنم فقط در حد جشنواره و فستیوال
بله توی جشنواره فیلم تهران نمایش داده شد و اونجا مورد تشویق قرار گرفت که. و به هر حال شما با پرویز صیاد کار کردین و با همه این وجود این همه التهاباتی که وسط فیلم بوده، ولی نتیجه فیلم کاری در اومده که تا الان همچنان دیده میشه و به عنوان فیلم های خوب سینمایی که حالا اگه بگیم که سینمای بدنه الان بهش میگن شناخته میشه.
به هر حال من فکر میکنم نهایت تلاشم کردم که اگر صحنه‌های اروتیک داشت که فکر میکنم فقط همون صحنه‌ای که اسم بردم مد نظرم بود، ولی بقیه سکانس های فیلم سکانس های خوبی بودن و بازیگیری پرویز صیاد هم برای من خیلی خوب و با ارزش بود و همینطور بازی جهانگیر فروهر و
محبوب بیات.
محبوب بیات بود که البته محبوب بیات رو اون زمان من آشنایی باهاش نداشتم، ولی صحنه هایی که باهاش داشتم صحنه های خوبی بود. یه بازیگر دیگری بود که نقش نگهبان جلوی در خونه پروانه رو، اسمش پروانه بود.
پروانه بود دیگه، بله
درست بود،
بله خانه،
بله یکی از هنرپیشه‌هایی که بعدها هم فیلم های دیگری ازش نمایش داده شد، او هم خوب بود. و همینطور خانم کارمن که نقش مادر
سعید
رو بازی میکرد.
شما گفتین جهانگیر فروخر، یک اتفاق جالبی که هستش، من چند وقت پیش داشتم فکر میکردم دیدم که تقریبا شاید تو سینمای ایران یا تحقیقاً لیلا فروخر و شما تقریبا هم سرنوشتید از نقطه نظر حضور، شکل حضور تو سینما و بزرگ شدن جلوی دوربین تا رسیدن به خوانندگی.
نه، من اول خوانندگی رو شروع کردم بعد هنرپیشه سینما شد.
این نسلی که بعدن اومدن همیشه با شما مقایسه می شدن، این نسل خواننده هایی که بعدتر اومدن، جوون ها مثلا مثل خانم لیلا فروخر، نوشافرین، شهره، اینا همیشه با شما مقایسه می شدن و حتی در مواقعی هم گفته می شد که اینها به نوعی می خوان که شبیه شما باشن.
چقدر خوب که من باعث شدم خواننده های مطرحی به عرصه خوانندگی اضافه بشن، چون من بین کسایی که اسم بردی لیلا رو بیشتر از دوتای دیگه دوستش دارم و موفق تر از دوتای دیگه است به زعم من. نوشافرین هم خواننده خوبی است که کمتر حضور مداوم داشته باشه.
و همچنان بعد از انقلاب به نظرتون اینه که کارگردان مورد علاقتون که دوست داشتین باش کار کنید سامان مقدمه، یادتونه این رو به من گفته بودید یک زمان؟
سامان چون دوست خوب من بود، دستیار کیمیایی بود، از اون طریق من باهاش آشنا شدم و با خانوادش که بسیار دوست داشتنی بودن. و این که مهمتر از همه اینا، سامان بشخاب یا دیش NITV رو سامان برای من تو منزلم نصب کرد و تونستم برای اولین بار NITV رو ببینم و عشق بریزم.
چرا عشق ریختین؟
از شوق که ارتباط برقرار شده بود بین ما که در ایران بودیم و دستمون از همه چی کوتاه بود. NITV وارد خونه هامون شد که باید سپاسگزار ضیا عطابایی باشیم، من به شخص، که این فرستنده رو کاری کردن که بتونیم ما در ایران نظارگر باشیم. و دوستان و همکاران قدیمی از دسترس دور شدمون تو خونه هامون داشته.
شما الان این روزها، حالا برگردیم به سال نو، برای چه چیزی بیشتر دلتنگ میشید یا برای چه چیزی افسوس میخورید؟
من برای خودم چیزی نیست به جز اونم که در ایرانم، ولی ناراحتی و غصه‌ام برای مردم مملکتمه به خصوص جوانا و از همه مهمتر برای دختران، زنان و خواننده های زنی که نمیتونن استعداداشون رو به منصه ظهور برسونن. من بسیار بسیار خوشحالم از این که پرستو احمدی، درست میگم؟
بله بله، پرستو احمدی. بعد از پرستو هم دیدید که خانم گوش یک خواننده زن دیگر رو هم احضار کردن و کنسرتی رو که داشت متوقفش کردن. یعنی فشار روی دخترانی که در داخل ایران فعالیت خوانندگی میکنن خیلی بیشتر شده.
بله، ولی پرستو این تابو رو شکست و این اتفاق افتاد و من هم خیلی متاسفم و ناراحتم از این که زنان مملکتم اجازه بروز استعدادها و هنرشون رو ندارن. از طرفی هم خوشحالم که پرستو تونست این تابو رو بشکنه. من الان نگران و ناراحت جوانای مملکتم هم که الان دو سه نسلن که جوانی نکردن، جوانی نکرده پیر شدن و به خواسته های طبیعیشون که آزادی پوشش، آزادی اجرای هنرشون رو جلوی مردمی که دوست دارن موسیقی بشنون، دوست دارن برخصن، دوست دارن حجاب نداشته باشن، با احترام به کسانی که دوست دارن حجاب رو جزء زندگی خودشون به حساب بیارن، ولی برای دیگرانی هم که دوست ندارن به زور حجاب سرشون کنن، من برای اونا آرزوی روزی رو دارم که آزادانه بتونن هر جور که دلشون میخواد زندگی کنن.
تو که سیار به کمینش تو خونه گوش نشینه، تو که سیار به کمینش توی خونه ما گوش نشینه.
خانم گوش، بزرگترین کاری که انجام دادید سال 1403 چی بود که خودتون رو راضی کرد گفتین من این کار رو انجام دادم؟ معمولا آدم ها وقتی سال شروع میشه یه سری آرزوها دارن دیگه، یه سری برنامه ها دارن، میگن امسال مثلا این کار رو باید بکنیم، اون کار رو باید بکنیم. شما از این چیزا تصمیم گرفته بودید یعنی انجام بدین؟
نه نتونستم یا بهش فکر نکردم. من 403 سال خوبی نداشتم، به غیر از چند تا کنسرتی که کنسرت های موفقی هم بودن در اروپا بود و این آخری در تورنتو و واشنگتن بود. سال زیاد دلنشین نداشت.
راضی نبودید از... یعنی به لحاظ شخصی و هنری راضی نبودید از سال 1403؟ اما برای این سال تصمیم گرفتید چیزی؟
من ترجیح میدم در حال زندگی کنم امروز.
چه خوب، نگاه خیامی دارین خانم گوگوشا.
امیدوارم بتونم در لحظه بهترین خودم باشم.
دوست دارین وعده چند تا کاری که میخواد به هر حال در شرف انجام به شنونده هامون بدیم، به مخاطبای خودتون، کارهایی که انتظار
بله
دارید
بله
که 1404 بیاد بیرون؟
1404 چند تا کارهای هنری هست به غیر از کار کنسرت که البته مهمترین کاری که قرار هست انجام بشه، یکیش کتابمه، دو تای دیگر رو اجازه بدید بعدن معرفی.
یعنی ترانه ای نیست در دستور کار؟
ترانه هم هست،
اونم میخوایم بعدم بگید.
البته یه کار بسیار بسیار زیبا که هم شعر ترانه هم ملودیش ساخته دوست خوب بچگیم شهریار غنبری، اون رو عمری باشه ضبط بکنیم و پخشش بکنیم. یه کار هست که از ایران برام رسیده که اگر عمری بود اون رو هم ضبط و پخش کنیم.
این وسط یه فیلم هم از شما اومد بیرون، آتشین جان، یه همچین چیزی مستند بود.
بله، خانومی که در آلمان زندگی میکنن و فکر میکنم از کارمندان ضدیت در آلمان هستن، تلویزیون ضدیت، ایشون در سفری که من به آلمان داشتم برای کنسرت، چون اومدن و با من مصاحبه کردن و قرار گذاشتن که بیان بقیه مصاحبه رو در لس‌آنجلس با من داشته باشن و این رو برای تلویزیون زدیت آماده بکنن که بعدها شنیدم و الانم میشنوم که ایشون این فیلم رو تو شهرهای مختلف، تو کشورهای مختلف، در سینماهای مختلف پخش میکنن.
یعنی شما در جریانش نبودید؟ اینطوری که من از صحبت شما متوجه شدم
قرار بر این نبود، ولی ایشون دارن انجام میدن قبل از این که با من توافق.
اینطوری که من حس کردم خانم گوگو، شما دلخور شدید از این قضیه؟
راضی نیستم، به این صورت راضی نبودم. اون
خانم گوش، ما سالها با هم گفتگو کردیم، الان یه شرایطیه که امیدوارم که ما همچنان باشیم. حتما شما خبرهای مربوط به ما رو هم شنیدید دیگه.
بله من خبرش رو شنیدم و اصلا خوشحال نیستم از این خبر. امیدوارم بشه که رادیو فردا همچنان به فعالیت خودش ادامه بده. نبودشون حتما تأثیر خوبی نخواهد داشت. شنونده های رادیو فردا هر روز با این رادیو از اخبار روز، از اتفاقات هنری، اقتصادی، سیاسی، مصاحبه ها با افراد صاحب نام، الان هم من پادکست هایی رو میشنوم که خیلی خوب و سرگرم کننده هستند، به غیر از اطلاع رسانی، برای مردمی که نیاز دارن به چنین رسانه هایی حیف که نباشه. باعث خوشحالی دشمنان این رادیو ها، به هر حال مهمترین دشمن این رادیو جمهوری اسلامی، البته اسمش نمیشه گذاشت جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، چون جمهوری من فکر نمی کنم مملکت ما جمهوری باشه که اسمش گذاشتن جمهوری اسلامی.
خانم گوش، حالا چون کتاب داره در میاد و فکر کنم دیگه، یعنی زمان بندیش هم جوری شد، ما خیلی سال پیشتر با هم صحبت کرده بودیم، خب کتاب در شرف تدوین بود و اینها، الان به جایی رسیدیم که دیگه کتاب قرار منتشر بشه، یعنی توی پاییز سال 1404 ما شاهد انتشار کتاب خواهیم بود. پیش فروشش هم که شروع شده روی برخی از این سایت هایی که گذاشتم مثل آمازون، و نکته جالبش اینه که همزمان هم میشه با پایان فکر کنم کنسرت های فصل آخر. من خیلی دوست دارم که اگر برای شنونده های ما یک بخشی از این کتاب رو با صدای خود شما ما داشته باشیم.
آقای زرقانی، این کتاب به زبان انگلیسی قرار هست که منتشر بشه، ولی از اونجایی که من دلم میخواد که این کتاب انگلیسی به فارسی هم ترجمه بشه، و من همیشه از سال 2003 مایل بودم و علاقه من بودم که کتاب زندگی من رو بدم به دست دوست نازنینم خانم هما سرشاه، و این اتفاق نیفتاد در اون زمان 2003. الان که کتاب به زبان انگلیسی و به وسیله تارا باقری، یکی از دوستان صمیمی من و دختر دوست دوران جوانی و نوجوانی، نوشته شده، خواهش کردم از همای عزیز که کتاب انگلیسی رو همزمان به فارسی ترجمه کنن و همون متن انگلیسی به فارسی منتشر بشه، که ایشونم با جدیت و با علاقه پیگیر ترجمه این کتاب هست.
حالا میتونین بخشش رو برامون بخونین؟ از اون قسمت فارسی دارین چیزی بخونین؟
قسمتی از ترجمه فارسی بکنم یک کمیشو میتونم.
پس ما سراپا گوشیم دیگه، به قول آقای زنده یاد خویی، و ما سراپا چشم و ما سراپا گوش میشویم و ما سراسر همسرای تو و ما خرد و بزرگ ما همه گوگوش میشویم. بله بفرمایید.
این قسمتی که براتون میخونم در اغلب برنامه ها به تنهایی میخوندم و پاپا با یکی از آلات موسیقی همراهی میکرد. در آغاز از توجه و تشویق تماشاگران دست پاچه میشدم. خیلی سریع و به دلیل اجرای هر شب برایم عادی شد. صحنه برایم زمین بازی بود و جمعیت تماشاچیان مهربان. یادم میآید 4 یا 5 ساله بودم، شبی در یک کافه رستوران میخواندم. البته اسم این کافه رستوران که اینجا برده نشده، برای اینکه به انگلیسی کسی نمیدونه کافه رستوران اسم چی بود و براشونم مهم نیست. 4 یا 5 ساله بودم، شبی در یک کافه رستوران میخواندم که دیدم ملخی روی صحنه و جلوی پایم ورجه ورجه میکند. با احتیاط گرفتمش. مثل یک حیوان خانگی خیلی کوچک در کف دستم پنهانش کردم و به خواندن ادامه دادم. اسم اون کافه رستوران که البته میگم تو این متن نیومده، کافه ای بود به نام کافه باستانی که تو جاده قدیم شمرون بود. کسانی که کافه باستانی رو یادشونه، متاسفانه یا از دنیا رفتن یا دیگه ذهنشون
شاید یاری نکنه، بله
یاری نکنه، این کافه رستوران تابستونی هم بود، توی یک محبته باز یه استیج بود، یه صحنه بود که خواننده رقصنده می اومد اجرا میکرد که خانم مهوش هم یادم اونجا میخوند. اسم کافه باستانی که توی این متن نیومده که من این متن براتون این تیکش رو خوندم.
تو نسخه فارسی احتمالا شما این توضیحات اونجا باشه، مثلا کافه باستانی و اینا، نه تو نسخه فارسی یا نیست؟
نه نه، متن فارسی دقیقا ترجمه شده از متن انگلیسی.
یکاش مثلا تو پانویس ها برای مخاطب فارسی مثلا اینا گفته میشد، مثلا به صورت پانویس متن میومد که مثلا
شاید چون خانم سرشار مشغول ادیت متن هستن، برای اینکه این ترجمه تا حالا 4-5 بار چاپ شده برای خوندن، البته یعنی برای ما که اشکالاتش رو برطرف بکنیم، حتما یه جاهایی که برای خواننده ایرانی
فارسی زبون
غیر امریکایی غیر انگلیسی قرار هست نوشته بشه، یه جاهایی برای اونا قابل دسترسی یا قابل فهم تر باشه.
ضمن اینکه یک کمک دیگه هم میکنه به اینکه به هر حال شما میدونید که ما به خاطر وضعیت سیاسی که حاکمه به کشورمون خیلی از این اتفاقات رو به لحاظ تاریخی ثبت شده نداریم. اینا کمک میکنه که به عنوان تاریخ شفاهی ثبت بشه. مثلا ما بدونیم یک کافه‌ای بوده یک زمانی در تهران قدیم که کافه باستانی بوده، برای من خیلی جالبه، چون برخی از این مکان‌ها رو خب من در کودکی رد می‌شدم، برام خیلی جالب بود که سر پل تجریش مثلا یک سینمای روبازی بوده که افتاده بود متروکه بود وقتی می‌خواستیم به سمت دربند بریم. اینا به نظر من از اون جهت هم شاید جالب باشه که این جغرافیا رو برای نسل بعد از ما هم ثبت بکنه.
شاید این کار رو انجام بدیم. حتماًم خانم سرشار به این موارد دقت کافی خواهند داشت.
ممنون از لطفتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و سال بسیار خوبی پیش روتون داشته باشید.
سال نو مبارک.
قربون شما. خیلی ممنون. میخوام از مجتبی مینوی و خیامنامه، میبخشید نوروزنامه حکیم عمر خیام یادی بکنم. مسجد و نماز و روزه خشت بر آب است و بیم از دوزخ و امید بر بهشت خیال خام. برای این زندگی نه اجری هست و نه عقوبتی، گذشته و آینده دو عدم است و ایام عمر که به این دو عدم محدود است دمی بیش نیست. باید آن را به خوشی گذرانید و در خوشگذرانی شتاب باید کرد که زندگی لاله ای را ماند که چون پژمرد دیگر نخواهد شکفت و هرگز نشنیدیم یکی از آن رهروان که پیش از ما از این راه رفتند بازگشته باشند. سپاسگزارم که در نوروزوش 1404 همراه ما بودید. جا داره که از همکارانی که یاری کردن تا این نوروزوش شکل بگیره و در کنار شما باشیم قدردانی کنم. اولین قدردانی من از شهرام ابراهیمیه که یار همیشگی من بوده، با همه سختی هایی که میدونم کشیده در کنار من، ولی هیچ وقت این سختی ها باعث نشده که پا پس بکشه، در کنار من نباشه و اجازه نده که کار مشترکمون درخشان، حالا البته من اون کار شهرامو دارم میگم، به گوش شما برسه. از طرف دیگه دوستان دیگری بودند که به من یاری کردند امسال. هنیا احمدی، دختر جوان و گرافیستی که به من کمک کرد تا ما بتونیم یک تیزری برای نوروزوش امسال داشته باشیم، در کنارش مهران کریمی عزیز که او هم کمک کرد تا تصاویر به زیبایی آرایش پیدا کنه و تدوین زیبایی رو برای این تیزر انجام داد که جا داره از او هم سپاسگزار باشم بابت زحماتی که کشید.
محمد جان، منم باید اینجا از تو تشکر کنم. این برنامه اگه همت تو نبود، اگر که همراهی مدیریت رادیو فردا نبود، این اتفاق نمی افتاد و اینقدر من خوشحالم که با تو همکاری کردم و دوست دارم شنونده ها فیدبک بدن، چی میگن، به ما نظرشون رو بگن که چجوری دیدن این برنامه و همیشه ما رو در کنار خودشون بدونن.
من سپاسگزارم از تو شهرام عزیز و همچنین از شنونده هامون که اگر کمی و کاستی بود، امیدوارم که این کمی و کاستی رو بر ما ببخشن و ما رو راهنمایی کنند که چگونه میتونیم برنامه هامون رو بهبود ببخشیم. همراهی هنرمندان بزرگی مثل گوگوش، کامران ملک مطیعی، مسعود رهنما، منصور تهرانی در کنار ما بود و مرتضی، آیدا شاه قاسمی، محیا حامدی و شهبانو فرح پهلوی که از همه اونها سپاس گذارم. قطعا اون هم گفتم و نوروزوش رو بشنوید از شهاب طلوعی که کلامش رو خود من مرتکب شدم با آهنگ و صدای شهاب طلوعی.
آروم میگیری دوبار از نو بلند میشیم، روزانو آمون ما راه میریم، گرفتن از ما اگه هوا رو گلول بستن، چشمای ما رو حال اسیرن، نوروز وش کن تقویم ماتم سپار وش کن، نوروز وش کن تقویم ماتم. صد پار عشق